اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در این فصل پنجم مطرح کردم این است که دو نحوه کثرت برای وجود هست، یک قسم کثرت ذاتی و قسم دوم کثرت عرضی. اون کثرت ذاتی مال خود وجود است و اون کثرت عرضی از ناحیه ماهیت به وجود می رسد. بازگشت کثرت ذاتی به وصف به حال خود موصوف است و بازگشت کثرت عرضی به حال متعلق موصوف است. و همونطوری که اصالت و واقعیت مال وجود است و ماهیت در پرتو وجود سهمی از اصالت پیدا می کند بالعرض و المجاز، این گونه از کثرت ها هم بالاصال مال ماهیت است و وجود به این کثرت ها متکثر می شود بالعرض و المجاز. پس بحث در کثرت طولی و کثرت عرضی نیست، بحث در کثرت ذاتی و کثرت عرضی است که کثرت ذاتی یک مقام دارد، کثرت عرضی مقام دیگر. اونگاه اون کثرت ذاتی تقسیم می شود به تشکیک طولی و تشکیک عرضی، او یه حساب دیگری دارد، به تشکیلات دیگری دارد. و تکثر ماهوی اصلاً در ردیف تکثر وجودی نیست، نه در طول اوست و نه در عرض او. شما وقتی که بخواهید چی را شماره کنید، حقایق را در یک ردیف شماره می کنید و مجازات را در ردیف دیگر. مجاز در ردیف حقیقت نیست، نه در طول اوست و نه در عرض او. اون چه که مربوط به خود وجود است یا کثرت طولی است، نظیر کثرتی که بین علل و معلول برقرار است، یا کثرت عرضی است نظیر کثرت معلول های علت واحده، کثرت هایی که برای عقول متکافئه در مکتب اشراقیین مطرح است، یا کثرت هایی که برای افراد نوع واحد در نشأه طبیعت مطرح است. یعنی شما وقتی وارد یه باغ می شوید، هزار درخت از یک نوع می بینید، هزار درخت انار می بینید، اینا واقعا هزار درختن و هزار وجودن. گذشته از این که کثرت ماهوی دارن و کثرت کمی و کیفی و مانند آن دارن، که ماهوی اینها به همین کمی و کیفی برمیگردد، ولی کثرت وجودی هم دارن و این کثرت وجودی کثرت عرضی است. بنابراین این فصل پنجم درباره دو مقام سخن میگوید، یکی کثرت ذاتی و دیگری کثرت عرضی. اونگاه اون کثرت ذاتی در موطن خود تقسیم میشود به کثرت طولی و کثرت عرضی. همین دیگه، بس بالا متعلق موصوف است، یعنی مجاز است، مجاز هست. و همون طوری که ماهیت به وسیله وجود واقعیت پیدا میکند بالعرض و المجاز، وجود هم به وسیله ماهیت متکثر میشود بالعرض و المجاز. اما خود اون کثرت های وجودی که واقعا کثیرن، اینا یا در طول همان یا در عرض هم و مانند. مطلب دیگر اون است که چون اون مسائل قدسیه را صدر متعلهین تقریبا بعد از اسفار مرقوم فرمودن یا قبل از تکمیل اسفار مرقوم فرمودن و در مسائل قدسیه هم ارجاع دادن که ما این حرف ها را در اسفار بازگو شدیم، این بحث در مسائل قدسیه منقه تر آمده، گرچه در اسفار مفصل تر آمده. خب طبع اسفار هم همین است. در مسائل قدسیه از صفحه 22 تا صفحه 25 همین مطلب فصل پنجم اسفار را دارد، منتها منقه و حساب شده تر. پس بحث در دو مقام هست، یکی این که کثرت ذاتی برای وجود، دوم کثرت عرضی. کثرت ذاتی به نحو تشکیک است، نه به نحو تباین. کثرت عرضی به نحو اضافه به موضوع نیست، بلکه به نفس موضوع است. در مقام اول فعلا خیلی سخن نیست، عمده سخنی که هست این است که در مقام ثانی کثرتی که نصیب وجود شده است، کثرت بل اضافه الی موضوع نیست، بلکه کثرت به نفس الموضوع است. و فرق بین کثرت به نفس الموضوع و کثرت بالاضافه الی الموضوع همون فرقی است که بین کانه تامه و کانه ناقص است، حلیت تامه و حلیت ناقص است، که در بحث قبل اشاره شده است که جناب بهمنیار به نیمی از راه رسیدن ولی بقیه راه را نتوانستن طی کنن. مرحوم آخو می فرماید این راه بقیه دارد، باید طی بشود. بیان و زالک این است که کثرت هایی که از ناحیه اضافه پیدا می شود یا با دخالت غیر مطرح است، سه قسم است. یک قسم کثرتی است که در بیرون از محدوده تحقق شیء عارض می شود، یعنی یک شیء در موطن خود محقق هست، نصاب هستی او تمام است، بیرون از نصاب هستی او اضافه عارض می شود، مثل اینکه یک شی وجودش تام است، بعد اضافه پیدا می کند که در فلون مکان قرار می گیرد، در فلون زمان قرار می گیرد و مانند آن. کین گونه از اضافه ها لاهر بر وجود اوست، نظیر لحوق ابوت بر یک کسی، نه نظیر لحوق بنوت. چون ابن یوجد و ابنم، اما اب لا یوجد و ابن. این قسم اول. قسم دوم اضافه است که همراه با هستی اون شیء است، یعنی اون شیء یوجد و مضاف هم، نه این که اول یافت می شود و نصاب هستی او تمام می شود بعد بیرون از هستی او یک اضافه رخ می دهد، این چنین نیست، بلکه یوجد و آرزن، یوجد و مضافن. اعراض از این قبیلن، اعراض وجودی دارن و ارتباط به موضوعی و وجودشون فی نفسه عین وجودشون برای موضوع است. فرق عرض با معنا ربط این است که ربط نفسیت ندارد، وجود فی غیره دارد، ولی عرض وجود نفسی دارد، منتها وجوده فی نفسهی این وجودی هیل الموضوع است. این قسم دوم که کثرتش با اضافه حاصل می شود که یوجد و آرزن، یوجد و مضافن و مانندون. قسم سوم آن است که وجود او این وجود غیر است، بلکه نفسیت غیر به اوست، نه اینکه خودش نفسیت ندارد. وجود دش این تحقق الغیر است، نه این تحقق هیل الغیر است. پس این شی مضاف نیست، عارضم نیست، بلکه این است. سخن از اضافه و عروض نیست. رسم اول نظیر اضافه هایی که عارض اشیا می شود، اضافه به مکان و زمان نظر. قسم دوم نظیر خود اعراض که یوجد و عارضن، یوجد و مضافن. قسم سوم حلیت بسیطه است که نظیر وجود و شجر و الحجر است. گرچه در مقام تصور ذهن بین موضوع و محمول تفکیش میکند، بگوید شجر و موجودان، اما در واقع حتی در ذهن وجود با شجر متحدن، وجود و شجر عین و شجر است تحققاً، وجود الحجر عین الحجر است تحققا. و چون شجر و حجر و سایر ماهیات متکثرن و از هم جدان، و این وجود هر کدام هم در خارج و در مرتبه ذهن عین آن است گرچه در تحلیل عقلی غیر اوست، و اینها متکثرن، این وجودات هم متکثر خواهد بود. این است که گفته شد به کثرت الموضوع قد تکثران. اینه که مرحوم سید المتعالی می‌فرمایند در مقام ثانی بحث باید این چنین گفت که این کثرت‌های عرضی به نفس الموضوع حاصل می‌شود، نه بل اضافه الی الموضوع حاصل می‌شود، چون که بهمنیار گفت. و نشانه این که کثرت‌های عرضی به نفس الموضوع است نه بل اضافه الی الموضوع، آن است که در سخنان استاد بهمنیار جناب مرحوم شیخ همین حرف ها آمده. از سخنان مرحوم شیخ چند نکته استفاده می شود، هم در مقام اول هم در مقام ثانی. در مقام اول بحثش گذشت، یعنی اصالت وجود، تشکیک وجود و بالاتر از او وحدت وجود، اینا رو میشه استفاده کرد که تشکیک هست، منتها تشکیک در ظهور است نه در اصل وجود. اصل وجود می شود واحد، تشکیک می افتد در مظاهر و این کثرت ها مال مظاهر هست با اشکال گوناگون، وحدت مال حقیقت وجود است. البته شاید خود مرحوم شیخ به این لطائف مثلا توجهی نداشت یا مثلا داشت ولی تصریح نکرد یا تفصیل بیان نکرد. اما همه این سخنان وقتی به دست مرحوم سیر المتعلم برسد میتواند از معارف را از اونها استنباط کند. چند مطلب اساسی بود که از مقام در مقام اول از سخنان مرحوم شیخ استفاده شد و چند مطلب اساسی است که در مقام ثانی از بیانات مرحوم شیخ استفاده می شود. یکی اصالت وجود، دیگری اعتباریت وجود، سوم اینکه رابطه وجود و ماهیت حلیت بسیطه و کان تام است نه حلیت مرکبه، چهارم اینکه بر اساس همین حلیت بسیطه بودن تکثر وجود در اثر ماهیت تکثر بل ماهیت است نه تکثر بل اضافه الی الماهیت، پنجم اون که گاهی وجود معنای موجودیت اعتباری اطلاق می شود و اگر در بعضی از سخنان آمده است که اینجا موجودیت است یا سیرورت است منظور اون وجود حقیقی نیست، اون امر مصدری انتزاعی است که اون در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خارج از بحث بود. اینا اصاره سطح این اسفار است. حالا تا برسیم مسائل بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخون فرمودن اقولو ان العاقل اللبیب به قوت الحد، کسی اهل نظر و تعقل باشد، دارای لب و مغز باشد، از قوه حد برخوردار باشد، تازه میفهمد ما چگونه استفاده کردیم و استنباط کردیم. ان العاقل اللبیبه به قوت الحد یفهم من کلامه، یعنی از کلام مرحوم شیخ ما نحنو به صدده. اگر عاقل باشد و لبیب نباشد یا عاقل و لبیب باشد ولی قوه حدسیه نداشته باشد از فرمایشات شیخ این معنا در نمی آورد، چون شاگردان شیخ این معنا را نتوانستن از حرف استاد به در آورند. یفهم من کلامه ما نحنو به صدده، به صدد اقامت البرهان علیه حیث یهین و هینو که چی؟ من ان، یعنی اصولی که ما استفاده خواهیم کرد که اینا مذیر مدخل بحث است، اینا وعده است، یعنی اینها را بعدن مستدل خواهیم کرد و همه اینها را از سخنان شیخ میتوان استنباط کرد. من ان جمیع الوجودات الامکانیه والعلمیات الارتباطیت تعلقیته اعتباراتون، یعنی تا کنون ما با ادله فراوان ثابت کردیم وجود اصل است و ماهیت اعتباری، بعد وقتی جلو رفتیم دیدیم اون چرا که ما اصل پنداشتیم اعتباری بود دیگری اصل است و اون اصل فقط وجود ذات اقدس اله است بقیه اعتبار. همونطوری که اصالت الوجودی به اصالت الماهوی میگوید واقعیت از آن وجود است و ماهیت اعتباری، عارف به حکیم میگوید همون نظری که تو درباره اصالت الماهوی داری ما درباره کثرت وجودی تو داریم، خواه حال به تباین باشی خواه حال به تشکیک، وجود بالاخره امریس اعتباری. حق که واجب است اصیل است، بقیه نمودهای اویم، منتها شما صورت را در آینه میدیدی و خیال نمی کردی که تو آینه است و میگفتی من میبینم که واقعیت است، ولی نمیدانستی که واقعیت نماست نه واقعیت است. شما الان اگر در یک آینه تمام قدی به اندازه این نظام کیهانی ترسیم بکنید همه موجودات را این آینه به شما نشون میدهد، شما میبینید جنگ و صلحی هست، مرگ و میری هست، تولدی هست، قیامی هست، قعودی هست و همه و همه را میبینید و در محسوساتو تردید نمی کنید و میگوید اینها واقعیت است. اما چون تمام اندیشه هاتون در درون آینه است خیال نمی کنید اینا آینه است، از خودشون چیزی ندارن. یه روزی که این آینه ها شکست معلوم می شود که همه کارها را در خارج انجام می دهند و شما در آینه می دیدید. لذا عارف به حکیم میگوید همونطوری که شما وجود را اصیل و ماهیت را اعتباری میپنداشتید ما واجب را اصیل میدانیم و ممکنات را اعتباری. اعتباراتون و شعود، اعتباراتون و شعونون للوجود الواجبی و اشعتون و زلالون للنور القیومی، که اینها زل اون نور السماوات و الارضن، اگر اون نور و سماوات و الارض است سماوات و ارض می شود زل. لاستقلال لها به حسب الهویه، چون استقلال به حسب هویت ندارم مطلب دیگر استفاده می شود، اینه که اینها ذاتن ربطی به غیرم، و اینها هرگز با علم حصولی معلوم نمی شوند، چنین در بحث های قبل گذشت، و به علم شهودی معلوم می شوند. همونطوری که در علم های حصولی هیچ شیئی را بدون درک مقدم نمی شه شناخت، در علم های شهودی و حضوری هم هیچ وجودی را بدون شهود مقدم نمی شود یافت. روی این اصل اون مطلب دیگر اثبات می شود و این است که درک هر چیزی به درک حق تعالی است. یعنی اول انسان خدای سبحان را مشاهده می کند، بعد آیات او را. او دلیل است بر چیز دیگر، هم دل به ذاتی علا ذاته، هم دل به ذاتی علا آیاته، و اون می شود آیاته اش. کافر تکوینی نلذا در روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند، به ذله یست شد. می تو روایت دارد که ذله یست شد، یعنی خودش نمی فهمه چیکار میکنه، اما این بدنش در حقیقت اهل سجده است. اون کفر با من و لهو اصل من فی السماوات و الارض، که اسلام و انقیاد را در عالم به موجب کلیه حکم ساری در تمام موجودات می داند. فقال لها ولی الارضی تیاتو ان اوکرها قالتا تینا تایی. هیچ موجودی در قبال ذات اقدس اله کرهی کرهی این کاری چیزی ندارد. این کل من فی السماوات و الارض ادلا اتوه داخرین. در اون لطیفه آیه هم این چنین نیست که قالت ها اتینا تا اینه، با اینکه رو نکات ادبی باید میگفتن اتینا تا اینه، عرض کردن تا اینه. همطور که ما تو نماز یه نفریم اما میگیم ایاک نعبد، چون تو رب العالمینی ما با هم داریم میاییم، نینی که من و اعضا و جواره من و من و معمومین من و من و شعیان من، اینا نیست. ایاک نعبد برای اینکه چون رب العالمینی، من به علاوه سایر موجوداتی که عالمین را تشکیل میدهیم به تو که رب مایی عرض میکنیم نعبد. یعنی عالمین به ربشون میگن ایاک نعبد. لذا در بار سماوات و عرض هم همینطور است که فقالتا یعنی عرض و سما گفتن اتینا تائینه نه تائین، یعنی ما که به ما امر کردی با همه موجودات دیگر تائی مطیع. که اصرار غیر در مقابل اختیار یه مسئله است، ارادت در مقابل کراهت یه مسئله دیگه است. یعنی با میل آمدیم، نه بی میل آمدیم، با میل اطاعت کرد. و اشعت و ظلال للنور القیومی لا استقلال لها به حسب الهویه. خب چون این چنین است، نتیجه بعدی این خواهد بود که ولا یمکنو ملاحظتها، ملاحظتها یعنی شهودها، زباتن منفصلتن یعنی منفصل عن الحق. تقریبا لفظ شش مرتب هست در بخش در بحث ها. اگر یک وجود وجود ارتباطی بود نمی شود او را انقطاعی تعقل کرد. زباتن منفصلتن و انیات مستقلتن، ممکن نیست یک چیزی را که عین و ربط است مستقل بیابیم، عین و ربط است منفصل مشاهده کنیم. چرا؟ لأن تابعیت و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجت عین و حقائقها، عین حقیقتشون ربط است. دیگر فرض ندارد که شما با نظر دیگر نگاه کنید. در مسائل اعتباری به ید معتبر هست. ممکن است شما اسمی را حرف قرار بدی، حرفی را اسم قرار بدی، چون به اعتبار معتبر است. این منی که حرف است در سلطو من البسه در کوفه، شما ای رو با دید استقلالی نگاه بکنی، او رو مبتدا قرار بدی، بگوی المن للابتدا یا المن له عدت و معانه، چون امر اعتباری بیاد معتبر است. اما چیزی که اعتباریت عین ذات اوست و بیاد معتبر نیست، نمی شود گفت که ما او رو مستقل اعتبار کردیم حالا منهای مبدأ میبینیم. این چنین نیست. لذا میفرمون بین که ممکن نیست او را منهای مربوطون اله بشود ملاحظه شد. اون ربط و رابطی و مستقل این نسبت داخلی اشیاست. لذا مرحوم سبزواری فرمودن بین که ما دو تا بحث داریم. یکی اشیاری که میسنجیم میگیم رابط دو رابطی هم دو نفسی، یعنی بعضی ها معنای حرفی دارن، بعضی ها کان ناقصه رو تعیین میکنن، بعضی ها اسم، مثلا میگویم زیدون لهول کتابه. این بحث در نشأه امکان است. اما وقتی ممکن است را نسبت به ذات اقدس اله داریم بحث میکنیم، به لا فالکلو روابط، این بحث بساطش جمع میشود، این هر دو را تو منظومه دارد. اون وقت بحث این که وقتی ممکن را در مقابل الله میسنجیم همه رابطن، این دیگه ربط تکفی نیست، دیگه نمیشود گفت به این که من میخواهم ممکن را با قطع نظر از واجب ببینم، این شدنی. لأن التابعیت و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجه عین حقائقها، لا ان لها حقائق علا حیالها عرض لها تعلق بالغیر و الفقر و الحاجه تو الالغیر. نه اینکه فقر برای اونها لازم ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، بلکه عین ذات است. فقر عارض اونها نیست بلکه عین ذات اونها. بل هیه یعنی موجودات امکانی، فی ذواتها محض الفاقت و تعلق است. فلا حقائق لها الا کونها توابع لحقیقت واحدتین، هیچ حقیقتی برای موجودات امکانی نیست مگر تابعیت برای یک اصل، چون حقیقت واحد حقیقت واجب تعالی است، اون میشود است، بقیه میشود آیه است به تعبیر قرآنی. این مسئله ده ها بار تکرار می شود، هر باری هم که تکرار شد یک لطیفه را به همراه دارد، یعنی این چندین اصل. فل حقیقتو واحدتون به وحدت شخصی، و لیس غیرها الا شعونها و فنونها و حیثیاتها و اطوارها و لمعات نورها و زلال زوئها و تجلیات ذاتها. اینها بر اساس اونچه که در ادعیه، در روایات و تعبیرات قرآنی آمده، گاهی تجلی، گاهی ذوق، گاهی شان، گاهی آیه و امثال ذالک آمده. یسأله من فی السماوات والارض هست، کل یومنه فی شان هست، لا یشغلو شان و عن شان هست، الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه هست. گاهی تعبیر به تجلی است، گاهی تعبیر به شان است. اینا تعبیرات روایی، اون با علم حصولی همینطور است. وجودشون را اگه خواستیم بشناسیم باید با علم شهودی بشناسیم، چون وجود حقیقته و انه فی الخارج است، هرگز به ذهن نمیاد. نفس باید به خارج برود تا وجود شعر درک کند، البته ماهیتش به ذهن میاد، اما وجود به ذهن نمیاد. نفس باید شهودن به سراغ خارج برود. وقتی نفس خواست شهودن چیزی را درک کند، ممکن نیست اون شیء مرتبط به واجب را بدون مشاهده واجب بتواند درک کند. در علم حصولی در حقیقت ما علم طبعی پیدا کردیم. خود این علم یک نحو وجود است که به اون علیم مطلق بسته است. ما در حقیقت یه معلوم به ذات داریم که خود معلوم به ذات علم است. بعد یه شجری داریم که اون تازه شجر، که اگر ما میگفتیم شجر ذهنی معلوم به ذات است و شجری که در باغ قرص است معلوم بالعرض، وقتی جلوتر آمدیم میبینیم که نه تنها اون درختی که در خارج قرص است او معلوم بالعرض است، اون معنای جسم نامی و معنای شجریت که در دستگاه ذهن ماست او هم معلوم بالعرض است. ما یه علمی داریم که اون علم معلوم به ذات است، لذا نفس با این علم متحد میشود در اتحاد عالی و معلوم، اتحاد عاقل و معقول. این علم، علم است به ذاته، معلوم است به ذاته، عالم است به ذاته، نفس با این متحد می شود. منتها این چون یک وجود نوریست می تابد، شجر روشن خواهد شد. شجری که در دست ذهن ماست بالعرض در دست ذهن ما. این باید تو مسئله اتحاد عاقل و معقول ان شاء الله روشن بشه. بله دیگر همه جا دل وجدان برعکس است، منتها علم به علم، نه با علم به علم، با علم با... چون واقع نفس، مرحله نفس هم شامل می شود دیگر. این چی نیست که مرحله نفس جز واقع نباشد که. خب علم به علم نداریم، غفلت است. بنابراین ما اول واجب را درک می کنیم بعد ممکنات را. خب کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او جلال، هر چه که در جهان کون هست، کون به اصطلاح عارف غیر از کون به اصطلاح حکیم است. کون در حکمت مرادف با وجود است، همان است که گفتن وجود، حصول، ثبوت، کون، اینا الفاظ مرادف هم. و اگر ما خواستیم یکی از اینها را به دیگری تعبیر کنیم و تعریف کنیم، این تعبیر لفظی است. ولی کون در عرفان
غیر از کون در فلسفه است، کون در عرفان معمولا به عالم امکان میگویند، درباره واجب نمیگویند کون، چه اینکه برای جهان امکان هم کلمه وجود را به کار نمیبرند، مگر اینکه یا مسامحه باشد یا باقرینه، وگرنه اونا بیان کردند که کون یعنی عالم امکان. کلو ما فی الکون وهمون او خیالون او اکوسون فی المرایا او زلال. حالا این اعتبارات پیش معتبران گوناگون دیده می شوند، بعضی نزدیکن، بعضی دورن، بعضی کمرنگن، بعضی پررنگن و مانندن. و اغم نا نحنو به فضل الله و تأییدهی برهانن نیرن عرشیم الا هازل مطلب العال شریف و المحبوب القالی و گرنبها اللطیف و سنور دو اون برهان عرشی را فی موضعهی کما وعدناهو انشاءالله العزیز و امن نافیه رسالتن الاهدتن. یه رساله جداگانه در همین زمینه ما نشتیم، سمیناها به طرح الکونین. این رساله رساله طرح الکونین. خب اینها خلاصه مقام اول. مقام ثانی بحث این بود که این کثرت عرضی آیا به نفس الموضوع است یا به اضافت الى الموضوع است. مرحوم سرفتین فرمود به نظر ما به نفس الموضوع است، اما دیگران گفتن به اضافت الى الموضوع است، که قائل جناب بهمنیار است در کتاب تحصیل صفحه 282 و 283. نقیل تخصص الوجود فی الممکنات انما کان به اضافته الى موضوعه، نه به نفس الموضوع. لا ان الاضافت لحقته من خارجین، نه این که اول وجود هست بعد اضافه به ماهیت عارضش می شود. مثلا وجود هست بعد ارتباط وجود به شجر عارض می شود، این طور نیست که شجری باشد وجودی باشد بعد وجود به شجر ارتباط پیدا کند، این طور نیست. مثل اینکه یک جسمی هست، یک مکانی هست، بعد این جسم در اون مکان قرار میگیرد که اضافه بعد از تحقق عارض میشود. وجود برای ماهیت نظیر وجود تحقق جسم در مکان نیست که اضافه بعد عارض میشود. لا ان الاضافت لحقت من خارجین. چرا؟ فان الوجود ذل موضوعه. البته مقداری نبارت ها با تحصیل فرق میکند. میفهمد وجود بی موضوع مثل وجود واجب تعالی او از محل بحث بیرون است، اما وجودی که معلول است، وجودی که موضوع دارد، عرضون این سغرا و کل عرضین فی انهو متقدمون به وجودهی فی موضوعی این کبرا. پس وجود معلول به وجودی که موضوع دارد قوامش بالاضافه است. این نتیجه ایشون میفرمان ما کبرا را قبول داریم ولی صغرا ممنوع است. فوجود و کل ماهیتن متقدمون به اضافته الى تلک الماهیه، و اون اصل که اضافه به موضوع مقدم عرض است، این کبرا درسته. موضوع از مشخصات عرض است، این کبرا هم درسته، اما وجود عرض نیست. لا کما یکون و شیء فی المکان، که اضافه بعد عرض شده باشد. فإن كونه في نفسه غير كغير كونه في المكان. حساب مکان و متمکن آن است که شی بعد از تمامیت نصاب وجود اضافه به مکان پیدا میکند، ولی عرض نسبت موضوع این چنین نیست. پس به نظر بهمنیار تخصص عرضی وجود بالاضافه الى الموضوع است. مرحوم آخوند فرمود این قول لیسه به صدیده. چرا؟ برای اینکه گرچه کبرا درست است اما صغرا باطل. فین کون العرض فی نفسهی، یعنی وجود عرض، و این کان نفس کونهی فی موضوعه، گرچه وجود العرض فی نفسه این وجودهی فی الموضوع است. بناهن علامات تقرر پیش اونها من ان وجود الاعراض فی انفسها و وجود حال موضوعاتها. این گرچه رو مبنای قوم درست است، احیانا اشاره است به این که ما در اعراض مبنای دیگری داریم که اعراض جلبات وجودن، موضوع معلو هرم. بنابر اون چه که معروف است این است که وجود عرض فی نفسه این وجودش لل موضوع است، و اضافه به موضوع هم مقدم وجود عرض است. این کبرا تام است، اما لکن الوجود لیسه بالقیاس الى موضوعهی کل اعراضه بالقیاس الى موضوعاتها، این چه نیست که اگر وجود را به ماهیتی اسناد دادیم نظیر عرض به موضوع باشد که کان ناقصه بسازد و حلیت مرکبه بپروراند. فانه لیس هو کون شیئن غیر الموضوع، تحقق وجود غیر از وجود الموضوع چیز دیگر نیست، نه عارض بر موضوع است. فانه لیس هو کون شیئن غیر الموضوع که یکون و کونه فی نفسه و کونه للموضوع. وجود ماهیت نظیر بیاض برای جسم نیست، چون بیاض فی نفسه یک شیئی است، منتها وجود بیاض فی نفسه عین وجوده للجسم است، ولی وجود الجسم عین تحقق الجسم است، نه اینکه وجود فی نفسه چیزی است بعد برای جسم ثابت می شود. بل الوجود نفس و کون الموضوع است که کان تام است، لا کون شیء آخر له که کان ناقصه باشد. از باب تشبیه اون معقول و محسوس مثالی ذکر می کنم. می فرمان کما ان نور القائم بالجسم، نوری که به جسم قائم است، این چه نیست که نور یک شیء است بعد برای جسم قیام حاصل می شود، بلکه نور همون ظهور الجسم است. نور جسم نظیر رنگ جسم نیست، بلکه ظهور الجسم است. کما ان نور القائم بالجسم نفس و ظهور الجسم است، لا ظهور شیء للجسم. پس در اینجا سه مطلب است که دو مطلب را جناب بهمنیار فرمودند و مطلب سوم نفرمودند. ففرق اذن بین کون شیء فی المکان که امر اول است که اضافه بعد عارض می شود و مقدم هم نیست، این یک. و کون شیء فی الموضوع که اضافه مقدم است، این دو. و این مطلب بین این دو، فرق بین این دو مطلب، هو المفهوم و هو المفهوم من کلام القائل مذکور. سوم چیزی دیگر است که او نفرمون. ثم فرق آخر بین کون شیء فی الموضوع که کان ناقص است برای اعراض، و بین نفس کون الموجود کان تامه. این معنا گذشته از اینکه تحلیل عقلی است، برهان مساعده بر اوست، گفته حکیمان قبل از بهمنیار را تایید می‌کند. نص علی هذا الشیخ الرئیس رحمه الله فی التعلیقات حیث قال وجود الاعراض فی انفسها هو وجودها فی موضوعاتها که کان ناقص است، که وجود الاعراض فی نفسه عین وجوده للموضوع است. اما سوا ان الارض الذي هو الوجود، یکی از اعراض به نام وجود، چون در تحلیل ذهنی وقتی ما گفتیم مثلا از شجر و موجودون ان الوجود عارض المحیه، از این جهت تعبیر عارض و ارض درباره وجود روا شد. تم سوا ان الارض الذي هو الوجود، این معنا در دو خط بعد فبودن لم یسه ان یقال، درباره وجود نمی شود گفت که وجوده فی نفسه عین وجوده الموضوع است. این باید در یک خط تیری تو پرانتز از در چیز نوشته می شود. سوا ان الارض الذي هو الوجود، اینجا باید یک پرانتز یک خط تیری باشد. لما کان این وجود مخالفن لون اعراض، چرا؟ برای اینکه لحاجت اون اعراض الالوجود حتی تکون موجودتن، اون اعراض محتاج به وجودن تا وجود پیدا کنن، اما وجود محتاج به وجود نیست که وجود پیدا کند، بلکه وجود نفس الوجود است. و استغناء الوجود عن الوجود حتی یکون موجودن، اعراض دیگر نفس الوجود نیستن، وجود زائد بر اونهاست، اما وجود متن وجود است، دیگه وجود عارض بر اونها نیست. این پرانتز این خط تیره بسته. اونگاه عبارت این چیزی می شود که سوا ان الارض الذي هو الوجود لم یسه ان یغال ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه، هر عرضی وجودش فی نفسه این وجوده للموضوع است غیر از خود وجود، که وجود نفس و تحقق الموضوع است، نه وجود چیزی است که ثبوته فی نفسه این ثبوته للموضوع باشد. چرا با عرضی فرق میکند؟ همون نکته‌ای که در این تو پرانتز گفته شد. خب یعنی عرض بودنش رو همون جهت است که در تحلیل ذهنی گفته می شود این در وجود عرض الماهیه استثنا متصل هم هست در عرض بودن، اما با اونها فرق جوهری دارد. چون فرق جوهری دارد معلوم می شود که واقعا منقطع است، اما تعبیر به عرض کردن در همون تحلیل قضیه است. لذا همین آیونی که وجود اصلی می دانند می گنند در وجود آرز المحیه تصورن، چون در مقام تحلیل قضیه ای ماهیت موضوع است و وجود محمول، از این جهت گفته می شود وجود آرز است دیگر. حتی اونایی که قائل به اصالت وجودن میگن وجود آرز است، یعنی این مفهوم آرز است. خب بعد از گذشت اون پرانتز عبارت می شود سوا ان الارز الذي هو الوجود لم يسه ان يقال ان وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، به معنای کانه ناقصه، یعنی به این معنا نیست. یعنی چی؟ به معنا ان للوجود وجودن، که وجود وجود داشته باشد بعد این وجود برای موضوع حاصل بشود، اینطور نیست. کما یکون للبیاض وجودن، که قید منفی است، بل به معنا ان وجوده فی موضوعه، یعنی وجود وجود در موضوع نفس و وجود موضوعه، که کانه تامه است، حلیت بسیطه است. اما و غیره من الاعراض، غیر وجود از اعراض معروف کانه ناقص است. و غیر الوجود من الاعراض وجوده فی موضوعه وجود ذالک الغیر است، یعنی وجود البیاض للجسم عین وجود البیاض است، که این غیر به همون غیره برمیگردد. وجود البیاض للجسم عین وجود البیاض است. اما درباره وجود شجر اگر گفته می شود وجود شجر، عین شجر است، نه وجود شجر فی نفسه عین وجود هیل شجر، بلکه عین وجود شجر. و غیره من الاعراض، غیر وجود از اعراض دیگر کانش ناقص است. چرا؟ برای اینکه وجود اون شی در موضوع عین وجود همون غیر است. وجود البیاض فی الجسم عین وجود البیاض است. خب همونطوری که در مقام اول از سخنان مرحوم شیخ معارف امیر استنباط شد، در مقام دوم هم به شرح ایزن و علا هازا یجب ان یهمل ایزن، اینم بین پرانتز به خطی تیراد باشد، لا علا ما فهمه قوم من الحمل على اعتباریت الوجود و کونهی امرن انتظائی مستریا، و علا هازا یجب ان یهمل ایزن ما ذکره فی موضع آخر من التعلیقات، یعنی روی این کلمه محکم مرحوم شیخ اون سخن متشابه او یا کم ظهور او را باید حمل کرد، یعنی اون مطلبی را که در جای دیگر گفت باید بر این معنای محکم حمل کرد نه بر چیز دیگر. و علی هازا بر همین مطلب یجب ان یهمل ایزن چی حمل بشود؟ ما ذکره فی موضع آخر من تعلیقات، بر این باید هم بشود نه بر چیزی دیگر. یا این لا علی ما فهمه و قومون رو باید بعد ذکر میکرد، یا اگر قبلا ذکر کردن تو خط تیره تو پرانتز که عبارت معلوم میشه منقطع است. و علی هازا یجب ان یهمله چی؟ ما ذکره فی موضع آخر من تعلیقات و هو قوله که فرمود فل وجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم است. در جای دیگر فرمود وجود الجسم موجودیت الجسم است. اون چه که در جای دیگر فرمود منظور همین است که کانه کانه تامه است و حلیت بسیطه. از این کلمه موجودیت الجسم دیگران که قائل به اصالت الماهیه بودن برداشت ناسواب داشتن که شیخ میخواهد بگوید که وجود الجسم امریز اعتباری، چون از او به موجودیت یاد کرده است. و علا هازا یعنی بر اینکه کانه تامه است، حلیت بسیطه است، یجب ان یهمله اونجا که فرمود لا علا ما فهمه قومون من الحمل على اعتباریت الوجود و کون الوجود امرن انتظائی مستریا، بر از حالت وجود و اینکه وجود کانه تامه و حلیت بسیطه است باید هم بشود اونجا که مرحوم شیخ در جای دیگر تعلیقات فرمود، اون چیست؟ و هو قول شیخ که فرمود فل وجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم است. این عبارت مهم اعتباریت وجود است. لا که حال البیاض و الجسم فی کونه ابیض. ظاهر عبارت این است که وجود جسم و عظمت بیاض جسم نیست، برای اینکه بیاض چیزی است برای جسم ثابت، ولی وجود جسم موجودیت جسم است، یعنی امر اعتباری. ولی باطن این عبارت این است که بیاض جسم به عظمت وجود نیست، چون وجود نفس تحقق جسم است. لا که حال البیاض و الجسم فی کون الجسم ابیض، لان البیاض لا یکفی فیه البیاض و الجسم. در ابیضیت سه امر لازم است، دو تا کانه تامه یک کانه ناقصه، یکی وجود الجسم که الجسم موجودون، یکی وجود بیاض که البیاض موجودون، یکی ربط بین جسم و بیاض که الجسم و ابیض، کان ناقص لازم است. ولی در مسئله وجود الجسم یک کان تام کافی است که الجسم موجودون، نه اینکه وجود علاهده است جسم علاهده بعد وجود برای جسم ثابت می‌شود. این سخن مرحوم شیخ را باید بر کان تام حمل کرد، نه بر اینکه وجود امر اعتباریشون کلمه موجودیت داره. والحمدلله رب العالمین.